أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این ترجیح محتمل الاهمیه، تقدیم محتمل الاهمیه، بچه دوم که تمسک به قاعده اشتغال بود، تقریب سوم این بود که ما از راه فرض لزومی موجود در بین پیش بیاییم به ملاحظه عالم اقراض، قاعده اشتغال را جاری بکنیم. نسبت به این تقریب مناقشه شده بود در کلام مرمایست که این تقریب ولو من حیث الکبرا تمامه، ولی متوقفه بر اینه که شما ملاک هر دو را احراز کرده باشید. اگر تکلیف مشروط به قدرت شرعی باشه که ملاک او احراز نشده، اگر ملاک وجود نداره، اگر تکلیف محتمل و شرطی هم باشه ملاک او احراز نشده، مگر اینکه شما به اطلاق تمسک بکنید که اطلاق هم مبتلا به اشکال تمسک با عام و شبه مصداقیه بود. با اون بیان نسبت به این فرمایش مرموی صد دو تا جواب داده شده. جواب اول این بود که بر اساس اون مباحث قبلی تمسک به اطلاق تمام شده بود و مشکلی نداشت. اشکال اساسی اینه که در این مورد در محل بحث که تداوم هست، ولو هر دو تکلیف مشروط به قدرت شرعی هم باشند، حتی اگر مخرزم باشد که مشروط به قدرت شرعی هستند، ولی در این موارد هر دو تا ملاک فعلی هست، هم تکلیف فعلیه هم ملاک فعلی هست. چرا؟ به خاطر اینه که اونی که شرط وجود ملاک به شرط فعلیت تکلیف هست، یا قدرت تکوینیه در مقابل عیب تکوینی هست، یا قدرت تکوینی با عدم اشتغال به امتثال تکلیف آخر، هر کدوم از اینها که باشه حدوثاً این شرط وجود دارد و در نتیجه هم تکلیف هم ملاک در هر دو فعلی هست، منتها مکلف قدرت بر تحصیل کلل ملاکین را نداره. یک ملاک علا ای حالین فوت میشه، دوران عام بین تفویت ملاکی است که میدانیم اهمیت ندارد، مهم بله، یا مساوی است یا مرجو است، و ملاک دیگه‌ای که احتمال اهمیت او را میدهیم. و در این مورد قاعده اشتغال به لحاظ عالم اقراض پیاده میشه. نسبت به اصل پیاده شدن قاعده اشتغال به ملاحظه عالم اقراض جای اشکال نیست، اما اینکه این بله اصالت الاشتغال اینجا عملا و فعلا به او می شود استدلال بکنیم روی همه مبانی هر دو قول، چه قول به انکار ترتب، چه قول به قبول نظریه ترتب یا نه. بنابر بله قبول قول ترتب به این که تغییر در متساویین علا تغییر در متزاحمین علا تقدیر تساوی عقلی باشه، خب اینجا معلومه که این قاعده اشتغال با این تقریب جاری میشه. اگر ما قول دوم را که انکار ترتب باشه به این که تغییر در متساویین شرعی هست را هم قبول بکنیم، باز از جهت موضوع جریان قاعده اشتغال در عالم به لحاظ عالم اقراض با این تقریب موضوع داره، پیاده میشه. ولی چون در تقریب قبلی بناب گفته شده به اینکه بنابر تخییر شرعی در متساویه به لحاظ عالم تکلیف براءت جاری میشه. وقتی به لحاظ عالم تکلیف براءت جاری شد، دیگه حکم عقل به لزوم رعایت اغراض مهما امکن دیگه کاری نمیتونه انجام بدهد. با فرض جریان براءت به ملاحظه عالم تکلیف دیگه قاعده اشتغال به لحاظ عالم اغراض اثری نداره. روی این حساب اگر ما بله قائل به تخییر شرعی در متساویین بشیم، نظریه ترتب را انکار بکنیم، نوبت به اصل عملی برسد. در حقیقت به لحاظ اصل عملی در اینجا مقتضای قاعده تقدیم محتمل الاهمیه نمیشه. نتیجه بس در مجموع در این ترجیح این شد که دو تا راه وجود داشت برای اثبات ترجیح، دو طریق بود. طریق اول که توسط به اطلاق بود، این طریق هم بنابر تغییر عقلی در متساویه به قبول نظریه ترتب جاری می شد و هم بنابر انکار ترتب و شرعی بودن تغییر. ولی طریق دوم که تمسک به اثبات الاشتغال بود، اون دوتا تقریب اول و دوم اصل جریانش روی مبنای ترتب و عقلی بودن تخییر بود، ولی رو مبنای شرعی بودن تخییر اصلا قاعده اشتغال مورد نداشت، تقریب جاری نمیشد. تقریب سوم ولو از جهت جریان روی همه هست، ولی با فرض اینکه در مرحله قبل در مرحله تکالیف اصل عملی جاری در بین را براءت گرفتیم، این دیگه کاری نمیتونه، اثری نمیتونه داشته باشه. پس در مجموع در این موارد طریق اول برای اثبات ترجیح طریق تامی، طریق کامل، طریق اوله، چون روی همه مبانی و در همه تقادیر پیاده میشه. ولی طریق دوم بله رو مبنای ترتب پیاده میشه، ولی رو مبنای ممکن این ترتب پیاده طریق دوم که تمسک به اثبات الاشتغال باشه قابل استدلال نیست. اما تا اینجا موضع دوم از بحث ترجیح به اهمیت، که ترجیح در مواردی بود که احتمال اهمیت در احد و ما باشد دون دیگری. موضع سوم از بحث در ترجیح به قوت احتمال اهمیت هست، یعنی مواردی که در همین مثال تکلیف الف و ب هم احتمال اهمیت الف و تساویش با ب را می دهیم، هم احتمال اهمیت ب و تساویش با الف را می دهیم. در مجموع تکنده اینجور می شه که یا در حقیقت سه تا احتماله، یا هر دو مساوی هستند، یا الف اهم است و ب مهم، یا احتمال سوم اینه که ب اهم باشه و الف مهم باشه، مرجوع باشه. خب در این موارد که احتمال اهمیت در هر دو هست، اگر درجه احتمال اهمیت در یک دو طرف بیشتر از دیگری باشه، در یکی مثلا 70% احتمال اهم بودن او را می دهیم، در دیگری 30% نسبت به دیگری 30%، آیا این قوت احتمال اهمیت موجب ترجیح می شود که ما بگیم اون طرفی که احتمال اهمیتش بیشتره اینو ترجیح بدیم یا نه؟ مقتضای اونی که در کلام اعلام اومده که در بحث ترجیح به اهمیت گفتن که در جایی که اهمیت احراز بشود یا احتمال اهمیت در احد و همای بالخصوص باشد، اینجا ترجیح ثابته، مقتضای این فرمایش اینه که به قوت احتمال اهمیت نگاه نکردم، اعتنایی نکردم، یعنی قوت احتمال اهمیت را موجب ترجیح نمی دانم. فقط در جایی که احتمال اهمیت در یک طرف باشه یا اهمیت محرز باشه، این دوتا مورد را، همون مورد اول و ثانی را، محل تقدیم و محل ترجیح دونستم. مقتضای فرمایش اینا اینه. ولی اگر احتمال، تعبیرم شده در بعضی از کلمات که احتمال اهمیت اگر در هر دو باشه، تصریحم شده که این موجب ترجیح نیست. مقتضای اطلاق اینه که ولو احتمال اهمیت در یکی از اینا قوی تر از دیگری باشه، حسابی باز نکردم برای قوت احتمال، حساب خاصی باز نکردم. گفتن اگر احتمال اهمیت در یکی باشه ترجیح هست، ولی اگر در هر دو احتمال اهمیت باشه، ولو شدت ضعف هم داشته باشه، ترجیح در کار نیست. مقتضای اون چه که در نوع کلمات اومده اینه. در مقابل قول معروف و مشهور در کلام مرحوم های سر اومده که ایشون فرموده همونطور که اصل احتمال اهمیت موجب ترجیح هست، قوت احتمال اهمیت هم موجب ترجیح هست. قوت احتمال اهمیت هم موجب ترجیح هست. چرا؟ در تقریب ترجیح به قوت احتمال فرمودن که چون ما هر تکلیفی را عقلا مقید می دانیم به عدم اشتغال به اهم یا مساوی، این تقریب به حکم عقل در همه تکالیف ثابته، ولی اون مقدار از تقیید و از غید لبی که متیقن هست جاییست که نسبت به اون طرف مقابل اهمیت احراز بشه یا اهمیت یا مساوی احراز بشه، یا اگر احتمال اهمیت او داده میشه ولی احتمال اهمیتش مساوی با احتمال اهمیت تکلیف مورد نظر ما باشه، مثلا الف را در هر تکلیفی از جمله تکلیف الف، این زید لبی به اینه که مقید است به این که مکلف مشغول به غیرش نشه، ولی واجب آخر نشه، ولی کدوم واجب آخر؟ اون مقداری که متیقنه اینه که واجب آخری که یا محرز الاهمیه باشه، محرز التساوی، یا اگر احتمال اهمیت هم داده میشه احتمالش در حد همین احتمال اهمیت الف باشه، اگه این 50 هست اون هم 50، ولی نسبت به تکلیفی که احتمال اهمیت او کمتر هست از احتمال اهمیت الف، او مثلا 30 باشه الف 70، نسبت به این اصلا مقید لبی، تقیید لبی، قید در اینجا ثابت نیست. چرا؟ چون اون قید لبی روی یک برهانی، روی یک نکتهی وجود داشت. اون نکته این بود که اگر تقیید نداشته باشه بلکه مطلق باشه، طلب الزدین یا سر از امری در میاره که برخلاف غرض مولا هست. این نکته اون مقداری که برای ما قید را درست میکنه در همین حد که احتمال اهمیت در اون دیگری مساوی با احتمال اهمیت در الف باشه، ولی نسبت به تکلیفی که احتمال اهمیت او مثلا 20% هست، احتمال اهمیت در مقابل الف مثلا 1/4 هست، این 80% احتمال اهمیت داده میشه، او 20% احتماله، نسبت به این عقل حکم نمی کنه حتما تکلیف الف مقید به عدم امتثال اون تکلیف بیست که 20% فقط مرجوع هست و احتمال مرجوعیتش 80%، احتمال راجع بودنش در حد 20% باشه، نسبت به او عقل حکم به تغییر نمی کنه، بلکه اطلاق خطاب همچنان باقی هست. ضرورتی برای سقوط اطلاق خطاب الف نسبت به چنین موردی وجود نداره، چون اگر اطلاق داشته باشه نتیجه اطلاق چیه؟ نتیجه اطلاق اینه که مکلف همون الف رو انجام بده. خب در چنین ظرفی مکلف مولا به مکلف بگه تو الف رو انجام بده سراغ به نرو، این محذوری نداره، نقض قرضی حساب نمیشه. بله اگر اون مساوی باشه یا اهم باشه، مولا بگه که شما فقط الف رو انجام بده ولی ب رو انجام نده، این معنا نداره، این نقض قرضه. این نکته تقیید لبی، تقیید و که قید لبی را برای ما درست میکنه، این نکته اقتضا میکنه که ما در موارد قوت احتمال اهمیت بگیم اون تکلیف محتمل الاهمیه، اون تکلیفی که احتمال اهمیت در او اقوا هست، این بل اطلاقش سر جاش هست، اطلاقش نسبت به ب مطلق هست، ولی تکلیف ب تغییرش مسلمه. خب اون قاعده پیاده میشه. روی این حساب ایشون ترجیح به قوت احتمال اهمیت را قبول فرمودن و بر همین اساس در مباحث سابقه هم بهش عقص کرده بودن در اون بحث ترجیح مالا بدل له بر له البدل. یکی از راه های اثبات ترجیح این بود که قوت احتمال درست کرده بودن دیگه، در مباحث قبلی هم از این مرجع استفاده کرده بودن، در تطبیق کرده بودن بر بعضی از مباحث سابقه. این وجهی که در کلام ایشون برای این مطلب ذکر شده، ولی این وجه به نظر میرسه تمام نیست و دلیل عدم تمامیتش هم همون مطلبی است که در این جلسات قبل دیروز روز قبل عنوان شده و اون عبارت از این بوده که اون تقیید لبی که ثابت در خطابات هست، در هر تکلیفی هست، اون که قید لبی که برای این تکلیف ثابته عنوان مساوی یا عنوان اهم نیست تا گفته بشه به این که این برهان اون مقداری که اقتضا میکنه در حدی است که احتمال اهمیت مساوی باشه، ولی اگر مرجو شد کم ضعیف شد نسبت به او اقتضایی نداره، بلکه اون قید لبی که در هر خطابی ثابت هست اشتغال به واقع اهم یا واقع مساوی هست، واقع اهم و واقع مساوی است. اون قید لبی اینه. و وقتی ما قید لبی را واقع اهم و واقع مساوی گرفتیم، در محل بحثی که الف احتمال اهمیت الف را می دهیم، احتمال اهمیت ب را می دهیم، ولو یکی احتمال اهمیت 80% باشه، یکی احتمال اهمیت 20%، ولی احتمال اهمیت در هر دو طرف وقتی وجود داره احتمال تقیید وجود داره دیگه، احتمال تقیید در هر دو طرف وجود داره. اینطور نیست که یک طرف تقیید او مسلم باشه طرف دیگه تقیید او مشکوک باشه. در ناحیه اون ب که 20% احتمال اهمیت او رو میدیم، چون احتمال میدیم که در واقع به اهم باشه، در واقع چون احتمال اهمیت او را میدیم، پس احتمال بقای اطلاق در او همچنان وجود داره. نسبت به الف هم احتمال اطلاق وجود داره. دو تکلیف از این حیث علی حد سوا میشه. اینطور نیست که تقیید در یک طرف مسلم باشه، تقیید در طرف دیگر مشکوک باشه تا با تمسک به اطلاق شما ترجیح را درست بکنید. با فرض این که آن ما هو الغید واقع اهم، اشتغال به واقع اهم، اشتغال به واقع مساوی هست، چون واقع هست احتمال او را مکلف بده، در حقیقت احتمال تقیید داده میشه به احتمال احتمال اینکه طرف مقابل مرجو باشه وجود داره. نسبت به الف که حساب کنیم، طرف مقابل چون احتمال مرجویت او هست، احتمال مرجویت موجب این میشه که احتمال اطلاق در الف را بدیم. به ب که نگاه بکنیم به همین صورت، تکلیف ب را که نگاه بکنیم، بعد چون احتمال تقیی، احتمال مرجوعیت او را نسبت به الف میدهیم، این احتمال مرجوعیت به معنای احتمال تقیید او به الفه. از طرفی احتمال راجحیت و اهمیت او را میدیم، احتمال راجحیت معناش اینه که اطلاق در او همچنان باقیه. پس کل من التکلیفین محتمل التقیید و محتمل الاطلاق. وقتی که محتمل التقیید و محتمل الاطلاق بود، دیگه یکی از اینها بر دیگری ترجیح نداره. روی این حساب همانطور که نظر معروف و مشهور هست، اون ترجیحی که در باب اهمیت ثابت هست فقط ترجیح به محرز الاهمیه هست، به احراز اهمیت، یا ترجیح به احتمال اهمیتی است که مختص به احد الطرفین باشه. ولی در مواردی که احتمال اهمیت در هر دو وجود داشته باشه، اینجا جای ترجیح به اهمیت نیست. اینم مربوط به موضع سوم از بحث در ترجیح به اهمیت. موضع چهارم از بحث ترجیح در به اهمیت اینه که حالا ما اصل این ترجیح را کبرویان اثبات کردیم، ولی در مقام تطبیق این ترجیح بله، از کجا اهمیت عهد و تکلیفن را بر دیگری اثبات بکنیم تا بتوانیم بله اون را مقدم بر دیگری بکنیم. در این قسمت در فرمایش مرحوم نائینی اومده که بله، ولو این کبرای ترجیح به اهمیت ثابت هست، اما تشخیص این که احد الواجبین اهم از دیگری هست، تطبیق این ترجیح در بعضی از مصادیق واضح هست، مثل جایی که یک طرف مزاحمت حفظ بیضت الاسلام باشه در مقابلش واجب آخر باشه. ولی غیر از این موارد ظاهر، بقیه موارد در اونها خفا هست و ما یک میزانی نداریم که به واسطه اون میزان تشخیص بدیم که از این متزاحمین این اهمه یا دیگری اهمه. روی حساب به میزان کلی وجود نداره، باید خصوصیات تک تک موارد را مستقلن ملاحظه کنیم. در مقام اعطای قاعده ما نمیتونیم قاعده ارائه بکنیم به وسیله اون قاعده به ضابطه کلی تشخیص بدیم که کدوم طرف اهمه کدوم مهمه. این بحث اهمیت، موارد احراز اهمیت عدل حکمین نسبت به دیگری، به اینکه بعضی از مصادیق واضح داره بعضی از مصادیق مورد اختلافه، به تفصیل در کلام مرحوم شهید اول در کتاب فواید و قواعد، اونجا در اون فایده 117 از کتاب فواید و فواید به تفصیل اونجا اومده، موارد اونجا به تفصیل ذکر شده که ایشون فرمودن بحث ازدحام حقوق و حقوق و تزاحم بین حقوق وجوه سگانه فرض میشه، یا تزاحم در حقوق الله فقط یا تزاحم در حقوق ناس فقط. مورد سوم هم تزاحم موردی است که هم حقوق الله پایش در میانه و هم حق الناس و حق العباد پایش در میان هست. در هر کدوم از اینها مواردی را به عنوان مصداق تقدیم و ترجیح ذکر کردن، یه مواردی را هم به عنوان شک و یا محل اختلاف و اینها ذکر کردن. مثلا از هم اول از موارد تزاحم حقوق الله بله فرموده که این مثلا صلات عند ضیق الوقت مقدمه بر بله نام بر راتبه هست، یعنی بعد حالا مخدور از راتبه باید نوافل راتبه باشه، به بر قضا حالا اون قسمت راتبهش که بر بود مستحبات باشه بر قضا مثلا. خب اینجا در جایی را که نسبت در آخر وقت نماز ادایی که نماز ظهر را شخص نخونده، هم تکلیف به قضا ما فات از سابق فعلی هست، هم تکلیف ادایی فعلی. خب در این موارد ادا مقدمه بر قضا هست. در مورد مستحبات هم در بعضی از موارد اینا را ذکر کرده که در مستحبات هم در تضاهم پیدا میشه. مثلا بله، وتر و سنت الفجر مقدمه بر صلات اللیل هست عند الزیغ، و بعد صوم و نسک واجبه مقدمه بر نفل. این موارد هم جز تضاهم شمرده موارد که مستحب با یه واجبی باشه، موارد از این قبیل را ذکر کرده. در جایی را که شخص متبرع آبی را داره میخواهد به شخص دیگر بدهد که از او استفاده برای طهارت بکنه، خب اینجا از یک طرف جنوب احتیاج به غسل داره، از طرفی میتی هست که برای تغسیلش احتیاج به آب داره، آیا متبرع این آب را به فرضم این باشه که کافیه برای هر دو نیست، کدوم یک از اینها را مقدم بکنه؟ گفته شده به اینکه این بله اون قول معروف اینه که فرموده که باید جنوب را مقدم بر میت بکنه، جنوب غسل بکنه. حالا این بحثش بعد میاد که این بله در روایات هم اومده جنوب را مقدم بر تغسیل میت بکنه، غیره که میت اولا هست. یا در جایی را که جنوب با حائض مثلا یکی میخواد غسل جنابت بکنه دیگری میخواد غسل حیض بکنه، این موارد را هم ایشون فرموده که در این موارد هم جز تقدیم شمرده شده، یعنی جنوب را مقدم بر این کردن. در بعضی از موارد هم که این جهاد و همدیگه متزاحم میشه، اینا نمیتونیم ما یکی از اینا رو تشخیص بدیم. در قسمت موارد زیادی ذکر شده، حالا تفصیلش رو دیگه در خود اون کتاب فوائد مراجعه میکنه. قسمت دوم که در تضاهم در حقوق الناس با حق الناس باشه، اونجا هم بعضی از موارد را ذکر کرده، موارد اختلاف در چیز، موارد زیادی هم جز موارد اختلاف در تقدیم اهل و طرفین در حقوق الله ذکر کرده موارد را، حالا اونا دیگه تفصیلش به اونجا مراجع. مورد دوم که تضاهم در حقوق العباده، اونجا فرموده که گاهی حقوق العباد متساوی هست، گاهی مقدم بر دیگه، بعضی از اینا مقدم بر دیگری هست. موارد تساویش را اینجوری تعبیر کرد، حقوق اللهی که تساوی هست، یکی از مثالهاش تسویت الحاکم بین الخصوم و زوج بین النصفه فی القسم و النفقه، حد در حق در نفقه و در این خوابیدن در پیش زن، کسی که مثلا چند تا زن داره یا مطلق چهار زن یا فقط در چهار زن یا هر کسی که زن متعدد داشته باشه. خب این موارد از موارد که هیچ کدوم از اینا بر دیگری ترجیحی نداره، ولی بعضی از مصادیق در بعضی از مصادیق حقوق الله که تضاهم حقوق العباد که تضاهم پیدا می شود، بعضی بر بعضی مقدمه. مثلا در باب نفقه، نفقه خود شخص علی نفقت الاقارب علی نفقت زوجه مقدم هست و نفقه زوجه مقدمه بر نفقه اقارب هست و بله و نفقه اینها هم نفقه خودش مقدمه بر یا نفقه خودش مقدمه بر نفقه بر حق غرما هست در ایامی که مهجور هست. مواردی به این صورت ذکر کرده، اینا مواردی است که تضاهم بین حقوق هست و در بعضی از این مصادیق اینا را عملا جزو تطبیقات این ترجیح حساب کرده، مسلم گرفته که در این موارد تقدیم برای یک طرف هست برای طرف دیگه نیست. بعضی از موارد هم که محل اشکال و محل نزاع هست. به قسم سوم که رسیده که اجتماع حق الله با حق العباد باشه، تضاهم حق الله با حق العباد باشه، اونجا بعضی از موارد را مثال زده به جزء تقدیم حق الله بر حق العباد حساب کرده. مثالش فرموده مثل تقدیم عبادات کلها علی راحت البدن و ترفع و انتفاع بالمال، هم دایر به این میشه به زحمت بیافته یا نماز بخونه، کلن با عبادات مطلقا مقدمه بر بله موارد هست. یا بله به همینطور فرموده دفع الغرر در بی، اینا ولای از خود و برز المتباین به وجوب و حد زنا بالاکراه بین اسقطت حل مزنی و بها او اثبات ها، در مورد زنا که این در حقیقت هم نسبت به حق الله تعدی شده هم حق الناس، اینطور نیست که حق جهت حق الناسش مقدم باشد، به طوری که اگه او اغماز بکنه دیگه جای دیگه برداشته شده باشه. نه، اینجا این را فرمودن از مواردی است که در حقیقت تضاهم بین حق الله و حق الناس، ولی حق الله در اینجا مقدمه. بعضی از مصادیق هم به عکسه که حق الناس مقدمه بر حق الله است. اون چیزی که در کلام ایشون اومده وارد مصادیق شده، در مورد مصادیق عده‌ای از موارد را شمرده و حکم را در اونها تقدیم گرفته و حکم را در بعضی دیگر مورد تردید و اختلاف و یا اختلاف فقها در این جهت قرار داده. ولی در کلام ایشون هم بله به عنوان یک ضابطه یا علامتی که مثلا کجاها ما مقدم بکنیم این را، به این عنوان علامت ارائه نکرده، عملا مصادیق را متعرض شده. کل این موارد را در تک تک مصادیق هم در قسمت حقوق الله فقط، هم در قسمت حقوق الناس فقط، و هم فی مجتمع فی حق العباد و حق الناس این ترجیح ها را فرموده. ولی معیار و میزان در حقیقت در اینجا هم از عبارت مرحوم شهید یه میزان کلی استفاده نمیشه، ولی در بعضی از کلمات از جمله در کلام مرحوم آقای سعد در صدد ارائه یک ضابطه عام و قاعده عام می بر اومدن که با این قاعده ما می توانیم موارد کثیر را حکم در موارد کثیر را به دست بیاریم که در این موارد مثلا احد الطرفین اهم، در این موارد مثلا الف اهم نسبت به ب هست. مواردی را متعرض شدن، یعنی اموری را متعرض شدن در کلام مرحوم آقای سعد هست، در بعضی از کتب دیگه هم اشاره به این بحث شده، در بله به صورت اجمالی هم در کتاب اصول مرحوم مظفر هم در اون قسمت بعضی از موارد را آوردن. در مجموع اون طرق متعددی که ذکر شده در کلمات برای اثبات اهمیت ملاک عهد الخطابین المتزاحمین از دیگری، مجموعاً ما میتونیم اینا را در سه قسم مندرج بکنیم. قسم اول اینی که ما اونی که بیان شده در کلمه، قسم اول اینی که ما با اطلاق خود خطاب تکلیف، با تمسک به اطلاق خود خطاب تکلیف احراز میکنیم که این تکلیف الف مثلا اهم نسبت به ب هست، تمسک به اطلاق نفس خطاب تکلیف. این راه اول. حالا اصل راه ها در اینها مندرج میشه، ممکنه بعد از این راه ها انهای متعددی داشته باشه. راه دوم اینه که ما به خطابات دیگری، با تمسک به خطابات دیگری غیر از خطاب اصل تکلیف به دست می آوریم که اون دو تکلیف مورد ابتدای ما کدوم یک از اینها اهم از دیگری هست. با خطابات دیگر، حالا یا به صراحت دلالت می کنن یا با استظهار عرفی، حالا یا از خطابات دیگر، از ادله لفظیه دیگر به دست می آوریم که کدوم یک از این متزاحمین اهم از دیگری هست. قسم سوم و راه سوم اینه که نه، ما از وجوه، از دلیل لبی، با استناد به دلیل لبی، نه دلیل لفظی، نه خود خطاب تکلیف و نه دلیل لفظی مستقل از خطاب تکلیف، ولی با مراجعه به ادله لبی، به دلیل لبی، به دست می آوریم که اینجا این دو تا از دو تکلیف متنافی کدوم یک از اینها اهم از دیگری هست. حالا در مجموع میشه اینها را در این سه تا قسم، این طرق را در این سه تا قسم جا داد. حالا به حسب شماره هایی که مثلا در بود یک شده، نمیدونم 6 تا چقدر شماره است، ولی در مجموع میشه اینها را در این بله عنوان، این سه تا عنوان جا داد. اما عنوان اول، قسم اول که ما با اطلاق نفس تکلیف، اطلاق خود خطاب تکلیف بتوانیم اهمیت احد و تکلیف را از تکلیفین را از دیگری به دست بیاریم، ایشون فرموده که به این نحوه هست که ما در جایی که دو تا تکلیف متزاحم هست، اگر یکی از اینها اطلاق داشته باشه و بله جای استفادهش اینجاست، فرموده این مال جاییست که یکی از این دو تکلیف متزاحم، یکی از اینها خطاب لفظی داره، اطلاق درش هست، ولی در دیگری خطاب لفظی وجود ندارد، خطاب لفظی قابل اطلاق نداره. خب اینجا ما به اون دلیلی که دلالت می کند بر اصل و تکلیف، به اطلاق اون خطاب استدلال می کنیم و فعلیت این تکلیف را در این مورد کشف می کنیم، اثبات می کنیم. و فعلیت تکلیف در فرد تزاحم ملازمه داره با اهمیت او، چون اگه متساوی با او بود که خصوص این که فعلی نبود، با تمسک به اطلاق خطاب در مرتبه اول به دلالت مطابقی اصل تکلیف را کشف میکنیم، بلعن من طریق العن کشف میکنیم که ملاک در او اهم هست. مورد استنادم فرموده که اینجاست، در جایی که دلیل دیگر دلیل لبی باشد، اطلاق نداشته باشد. این طریق اول، در نسبت به این طریق اول، آیا این طریق قابل بکارگیری هست در محل بحث که ما با دو تکلیف متزاحمی برخورد کردیم، با توجه به خصوصیات باب تزاحم که هر کدوم از اینا فی حد نفسهی مقتضی جریان دارد ولی مکلف قدرت بر امتثال نداره، آیا این تکلیف، این طریق اول اصلا قابل استفاده هست در این محل نزاع یا نه؟ بحث به اون چه که در بحوث اومده دوتا بله اشکالشون کرده، ولی یه اشکال هم در اون تغییرات بله تمهید مال عبدالساتر، یه اشکال سوم اونجا کرده. حالا اشکال اصلی که اشکال حلی باشه در کلام ایشون هست اینه که این تمسک به اطلاق در این موارد از باب تمسک به عام در شبهه مصداقی مقصص هست، بنابر همون تقریبات و توضیحاتی که داده شده. در بله این اشکال اصلیش اینه، غیر از این اشکال نقضی هم کرده که لازم این حرف شما اینه که در جایی که هر دو اطلاق داشته باشه اینها داخل در باب تعارض باشه، ولی که شما قبول نمی کنید. اشکال سوم هم اضافه شده که در اون تقریرات تمهید هست، اینه که اطلاق داشتن فرق اینه که مولا در مقام بیان از این حیث باشه، اونی که مولا در خطابات در مقام بیان هست اصل فعلیت تکلیفه، اما ملاکدار بودن یا ملاکدار است یا اهم یا اهم نیست، از این حیث در مقام بیان نیست. وقتی از این حیث در مقام بیان نباشه چجور میخوای شما تمسک به اطلاق بکنید؟ اینا اشکالات ثلاثه ایست که بر این بیان کرده. این اشکالات بله در کلام بعض الاعلام در ازوا مورد بحث قرار گرفت، از این اشکالات جواب دادن. حالا جواب به نظر در بعضی از اینها تمام نیست، حالا وارد این بحث نمیشیم، ولی اونی که به عنوان اشکال اساسی بر این قسم اول، بر طریق اول وارد هست اینه که محل بحث ما مورد تزاحم هست، مفروض در باب تزاهم اینه که هر دو تکلیف فعلی هست، هر دو تکلیف فعلی هست. با فرض این که هر دو تکلیف فعلی هست، ما نمیدانیم کدوم یک از اینها، اگر یکی از اینها اهم باشد باید اونو مقدمه بر دیگری بکنیم. نمیدانیم، بله، هیچ کدوم از اینها کاشف از اهمیت نداره. خب در اینجا چیکار باید بکنیم؟ این راهی که شما ارائه کردید، گفتید این را کجا به کار برده میشه، کاربرد این را کجاست، فرمودید که جایی که در اهداف خطاب لفظی باشه، دلیل دیگر خطابش لبی. خب اگه خطابش دلیل آخر، حکم تکلیف آخر خطابش لبی باشه، این مورد تزاحم را نمیگه، این که نسبت به این مورد تزاحم جاری میشه یا جاری نمیشه، اگه دلیلش مثلا اجماع باشه یا مثلا سیره باشه که اصل اطلاق داشتن اطلاق نداره، نسبت به مورد تزاحم اون تکلیف آخر فعلیتش در این مورد اثبات نشده تا اصلا تزاحم پیش بیاد. مفروض در تزاحم جاییست که کلت تکلیفین فعلی هست به حسب بله اون موضوع و شرایطی که برای موضوع تکلیف وجود داره، هر دو تکلیف فی حد نفسه فعلیت دارن. علم به ثبوت کلت تکلیفین فی حد نفسه، کل من تکلیفین فی حد نفسه داریم، مکلف هر دو رو نمیتونه امتثال بکنه. اون جایی را که شما میگید این طریق به درد میخوره، جایی که عهد الخطاب لفظی باشه، عهد دلیل این لفظی باشه و دلیل الاخر لبی باشه، ما اصلا نسبت به اون تکلیف مدلول دلیل لبی، ما اصلا مضمون او در اینجا فعلیت داره یا فعلیت نداره اون رو احراز نکردیم. روی حساب از خود خطاب تکلیف، از جهت این که تکلیف را دلالت می کند، از این حیث ما نمیتونیم کشف اهمیت بکنیم و به عنوان یک راه برای احراز اهمیت از این قسم استفاده بکنیم. اما قسم دوم که در ادله لفظیه دیگر خود این اهمیت بیان شده باشه، یا به صراحت بیان شده باشه، یا به بله یا به نحوی بیان شده که به ملازمه دلالت بر اهمیت میکنه، حالا به نحوی که استظهار عرفی از این خطاب اهمیت باشه. خب در این قسمت که دلیل با دلیل لفظی غیر از اون دلیلی که اصل و تکلیف رو بیان میکنه ما بفهمیم که کدوم یک از اینا اهمه، خب این در این مورد گاهی این به صورت کلی میشه اینجوری تقسیم کرد که یا در این موارد این دلیلی که دلالت بر اهمیت میکنه یا نسبت به تکلیف خاص دلالت بر اهمیت میکنه، یعنی این تکلیف ما رو نسبت به تکلیف خاص اهم قرار میده، الف رو مثلا نسبت خصوص به اهم قرار میده، این یه فرده. یه فرده اینه که نه، جوری در مورد تکلیف الف بیان کرده که ما اهمیتش را نسبت به تمام تکالیف شریعت به دست میاریم. خب این اینا از این حیث هم مختلف میشه، ولی اون مواردی که بالاخره میتوانیم از او اهمیت را استفاده کنیم در بعضی از مثلا نسبت به قسمت اول اینه که مثلا یکی از اینها، یکی از مثالهای دلیل اهمیت مثلا در مورد در آیه شریفه فرموده که والفتنه اکبر من القتل، یا بله در اونجا نسبت به این که مثلا فتنه، این تعبیر فتنه را بله والفتنه اکبر من القتل، این که مشرکین گفته بودن چطور اینها قتل و اینها در ماه حرام انجام میدند، اینها در آیه شریفه فرموده که اون کار شما اشد از قتل. خب این مفسده اشد احد و تکلیفین را نسبت به تکلیف دیگر که قتال و اینا باشه بیان میکنه، یا اون بله دلیلی که در مورد مثلا حفظ در مورد صوم وارد شده در روایت که امام علیه السلام فرموده در اون روایت که اگر گردنم من بله یک روز از روزه ماه رمضان را افطار بکنم بهتر از اینه که روزه بگیرم و روزه گرفتن موجب قتل من بشه. خب اینجا حفظ نفس در اون روایت اهم از خصوص روزه شمرده شده. مورد اون روایت اینه.